آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
درود و سلام بر شما شنوندگان و همراهان برنامه تقویم تاریخ. من ماریا دسراف به اتفاق سایر همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برگی دیگر از دفتر تقویم تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه مروری داریم بر مهمترین رخدادهای امروز ایران و جهان. امروز پنجشنبه 17 شهریور ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 11 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 سپتامبر سال 2022 میلادی است. 943 سال پیش در چنین روزی 11 صفر سال 501 هجری قمری، جعفر ابن حسین ابن احمد مشهور به سراج از فقها، محدثان و قاریان بزرگ قرن ششم هجری قمری در شهر سور در جنوب لبنان درگذشت. او در سال 419 هجری قمری متولد شد و در علوم فقه، حدیث، قرائت، نحو و لغت مهارت داشت و برای کسب این علوم به سرزمین‌های بسیاری چون مصر و شام سفر کرد. وی همچنین اشعاری چند از خود به یادگار گذاشته است. از جمله آثار سراج می‌توان به نظام المناسک اشاره کرد. هشتم سپتامبر روز بین المللی سواد آموزی نامگذاری شده است. در طول قرن 19 کشورهای صنعتی به اهمیت نقش تعلیم و تربیت در دگرگونی جوامع پی بردند. این اندیشه از آنجا تقویت می شد که وقوع انقلاب صنعتی و اوجگیری پیشرفت در ساختارهای صنعتی و تکنولوژی جامعه نیاز به افراد خلاق و با استعداد که بهره‌مند از سواد باشند روزافزون می‌نمود. از سوی دیگر مسئله مبارزه با بی‌سوادی در کشورهای آسیایی و آفریقایی تازه استقلال یافته به عنوان یک هدف ملی مد نظر قرار گرفت و ریشه‌کنی آن را لازمه توسعه و عدالت اجتماعی برشمردند. با تمامی این تلاش‌ها به دلایل گوناگونی هنوز هم در سراسر جهان و حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی مسئله بی‌سوادی همچنان باقی است. ناگفته نماند که 1 میلیارد جمعیت جهان از جمله 100 میلیون کودک به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی از نعمت آموزش محروم هستند. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس تعالیم اسلام به موضوع مبارزه با بیسوادی توجه جدیتری شد و در دیماه 1358 هجری خورشیدی برابر با دسامبر سال 1979 به فرمان امام خمینی نهضت سوادآموزی تأسیس شد. این نهاد گام‌های مثبت فراوانی برای آموزش سواد به مردم ایران برداشت و جمهوری اسلامی ایران در وضعیت بسیار مطلوبی از نظر نرخ باسوادی مردم دست یافت. دویست و پنجاه و نه سال پیش در چنین روزی 8 سپتامبر سال 1763 میلادی سرزمین کانادا پس از مدت‌ها درگیری سرانجام بر اساس معاهده پاریس از تصرف فرانسه خارج شد و به طور رسمی تحت حمایت انگلیس قرار گرفت. اما کشمکش میان کانادایی‌های فرانسوی الاصل و انگلیسی‌های ساکن کانادا مدت‌ها ادامه داشت. با وجود اعلام استقلال کانادا در سال 1867 میلادی، این کشور از نظر نظام سیاسی تابع انگلیس است و دارای حکومت فرمانداری کل می‌باشد که فرماندار آن نماینده ملکه انگلیس در کانادا به شمار می‌رود. شنوندگان عزیز، از همراهی شما سپاسگزارم. این بود تقویم تاریخ پنجشنبه 17 شهریور ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 11 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 سپتامبر سال 2022 میلادی است. به اتفاق همکارانم در صدای خراسان با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدارتون.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بدیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه تمام همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به موضوع امام رضا علیه السلام از نگاه اهل سنت می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. سمعانی شافعی خاندان امام علیه السلام را این گونه بیان می‌کند: علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. نام مبارک آن حضرت علی می باشد و به نظر اهل سنت ایشان در اهل بیت پیامبر سومین شخصی است که پس از امام علی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و علی ابن الحسین علی نامیده می شود. کنیه آن حضرت ابوالحسن می باشد، چنان که امام کاظم علیه السلام پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام نیز می‌فرماید فرزندم هم کنیه من است. گرچه برخی ابوبکر را کنیه امام می‌دانند، ولی این قول شاذ است و کنیه معروف او همان ابوالحسن است. قیاس الدین شافعی معروف به امیر می‌گوید القاب ایشان بسیار است، عبارتند از رضا، هاشمی، علوی، حسینی، مدنی، ولی، حفی، صابر، زکی، زاکی و قائم و مشهورترین آنها رضاست. دوستان عزیز، در این که چه شخصی لقب رضا را به امام داده و به چه معناست باید گفت اکثر اهل سنت مأمون را نامگذار اصلی دانستند. هنگامی که مأمون در سال 201 ولایت عهدی را بر امام تحمیل نمود، ایشان را ملقب به رضا کرد. امام در روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از امام جواد علیه السلام این مسئله تکذیب شده. در روایت چنین آمده: ابن ابی نصر بزنطی روزی به امام جواد علیه السلام عرض کرد گروهی از مخالفان شما گمان می کنند مأمون لقب رضا را در برابر قبول کردن و راضی شدن به ولایت عهدی به پدر شما اعطا کرده است. امام جواد علیه السلام در پاسخ فرمود قسم به خدا دروغ می گویند، همانا خداوند متعال لقب رضا را به پدرم داده، چون تمامی مخالفان و موافقان از ایشان راضی بودند. در میان اهل سنت فقط ابن سباق مالکی به صورت مفصل و محمد خواجه پارسا به اختصار به روایت و نصوص دال بر امامت امام رضا علیه السلام اشاره کردند. باید گفت که ابن سباق مالکی این روایات را از ارشاد شیخ مفید نقل کرده و البته با اظهار نظری که در مورد این احادیث داشته و از آنها به بزرگی یاد کرده و آنها را از اهل علم و دین دانسته چون این برداشت می شود. وی شأنیت و قابلیت نقل و یا حتی قبول این نسخ روایات را تأیید می کند و اینگونه قابل تأمل است. ابن سباق سه روایت در این باب نقل کرده که به آنها اشاره می شود. ابن سباق میگوید از جمله کسانی که از اهل علم و دین میباشند و این روایات را نقل کرده اند داوود ابن کثیر رقی میباشد. وی به امام کاظم علیه السلام چنین گفت: فدایت شوم، پیر شدم، دستم را بگیر و از آتش نجات ده. بعد از تو سرپرست من کیست؟ امام در حالی که به فرزندش ابوالحسن رضا اشاره میکرد فرمود: این شخص سرپرست شما پس از من است.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلب به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا.
دوستان عزیز، و اما روایت دوم از ابن سباق مالکی. مخزومی که مادرش از اولاد جعفر ابن ابی طالب است و با امام کاظم علیه السلام قرابت داشته نقل می کند: روزی امام موسی کاظم علیه السلام ما را جمع کرد و خطاب به ما فرمود: آیا می دانید چرا شما را جمع کردم؟ در پاسخ گفتیم خیر. امام در حالی که اشاره به امام علی ابن موسی رضا علیه السلام می کردن فرمودند به این فرزندم خوب بنگرید، وی وصی و جانشین بعد از من است، هر کس از من طلبی دارد از این فرزندم باز ستاند و به هر کس وعده ای دادم از این فرزندم به طلبد و هر کس خواستار ملاقات من بود باید با اجازه این فرزندم باشد. زیاد ابن مروان می گوید روزی بر امام موسی کاظم علیه السلام وارد شدم و نزد او امام علی ابن موسی رضا بود. امام موسی کاظم به من فرمود ای زیاد، این فرزندم علی است، نوشتش نوشته من، سخنش سخن من و فرستاده او فرستاده من است و هرچه بگوید حجت است. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود علی بزرگترین فرزند پسری من و مطیع‌ترین فرزندان من است، هر کس از او پیروی کند هدایت می شود. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
درگلی بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، من علیرضا جاودانی، گوینده برنامه ادبستان به اتفاق دیگر همکاران با یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه در خدمت شما بزرگواران هستم. ضمناً شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. میر سید علی همدانی از اکابر عرفای ایرانی است که در مشرق زمین شهرت زیادی دارد. اعطای القابی چون علی ثانی، امیر کبیر و شاه همدان حکایت از بزرگی شأن اوست. با این حال شخصیت میر سید علی همدانی آنگونه که شایسته مقام اوست در جوامع فکری مسلمانان مورد توجه واقع نشده است. آثار و رساله‌های علمی نسبتاً فراوان همدانی غالباً به صورت نسخه‌های خطی و به دور از دسترس پژوهشگران قرار دارد. این در حالی است که برای مثال در زمینه‌های فلسفی هانری کوربن، دانشمند غربی، معتقد است که همدانی آغازگر راه نوینی است و یک فیلسوف میتواند چشم‌داشت زیادی از آثار همدانی داشته باشد اگر نوشته‌های او به چاپ برسد. میر سید علی همدانی بحث روشنی درباره جامعه و منشأ آن ارائه نکرده است، اما از خلال مباحث او میتوان دریافت که وی انسان را مدنی به ضروره می داند، نه مدتی به تب. در کتاب ذخیره الملوک جمله ای را از عبدالله ابن هارون در مقام تأیید نقل می کند که مردم یا همانند قضا هستند که انسان ضرورتاً به آن محتاج است و یا به مصابه دوا هستند که در بیماری ها مورد احتیاج قرار می گیرند و یا همانند مرضند که هیچگاه مورد نیاز نیستند، اما انسان گاه گاه به آن مبتلا می شود. از این جمله می توان چنین استنباط کرد که از نظر میر سید همان گونه که انسان مضطر به غذاست، به ارتباط با مردم جامعه نیز محتاج است. در این قسمت از ادبستان صحبت های دکتر میرزا ملا احمد درباره شخصیت و آثار شاه همدان پخش می شود.
شهرتی میر سید علی همدانی قبل از همه در آن است که او در آموزش، تحقیق و گسترش و انتشاری دین مبنی اسلام خیلی خدمت بزرگی کرده است و کل آثار میر سید علی همدانی به همین توضیح و تشریح عقاید اسلامی روانه شده است. تحقیق و بررسی احوال آثار میر سید علی همدانی در تاجیکستان نیست در قرن بیستم رواج پیدا کرد. قبلا در زمان شوروی بیشتر به مسائل اجتماعی اعتبار می دادن و به مسائل تصوف کمتر اعتبار داده می شد. با وجود این در سالهای هفتادم عصر بیست، قرن بیست، دانشمندان تاجیک رو به میر سید علی همدانی نهادند و یک مورخ جوان تاجیک مویر خواجه سلطان‌زاده و تحقیق افکار اندیشه های میر سید علی همدانی شروع کرد و اوزن رساله خود را در این باره تألیف کرد. به مناسبت جشن 700 سالگی میر سید علی همدانی در اکادمی علوم های جمهوری تاجیکستان با همکاری مرکز های دیگری همدانی شناسی مجموعه آثار میر سید علی همدانی تحت عنوان گنج عرفان در دو جلد به نشر رسید. در این کتاب همه اون رساله های میرسید همدانی که نسخه خطی اون در ذخیره دستخط های شرقی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان محفوظ است استفاده شده است. همچنین در این درجه اول اشعار میرسید همدانی جای داده شده است.
شایان ذکر است که همدانی دین را از پایه‌های استحکام پیوندهای اجتماعی می‌داند و در این زمینه حدیثی را از حضرت علی علیه السلام چنین نقل می‌کند: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که بر شما باد که برادران دینی را کسب کنید که ایشان یاری دهنده دینند در دنیا و فریاد رسند در آخرت. نمی بینید که حضرت حق جل و علا از حال دوزخیان خبر می کند که چون از ایشان پرسند که چرا از عذاب الهی خلاصی نمی یابید و در گرفتاری ابدی مانده اید، ایشان در جواب گویند از آن که ما در دنیا دوست صالح و برادر دینی کسب نکردیم که امروز شفاعت ما کند. با توجه به غایاتی که همدانی برای سیاست برمی‌شمارد، میتوان گفت که از نظر او منشأ حفظ جامعه، دین و اخلاق و سیاست است. به عبارت دیگر او وجود اجتماع را امری طبیعی نمی‌داند، بلکه آن را وابسته به سیاست برمی‌شمارد. نظام عالم حسی که اشاره به نظم موجود و لازم در زندگی اجتماعی انسان دارد، از نظر همدانی یکی از غایات سیاست است و منطقاً بدون سیاست غایت آن نیز موجود نخواهد بود. همچنین بدون سیاست عادله، شرع و اخلاق نیز که از پایه‌های استحکام اجتماعند، پایگاه محکمی نخواهند داشت. به نظر همدانی راه کسب سعادت اخروی آراسته شدن به صفات حمیده است. او اصول مکارم اخلاقی را 10 صفت می داند و باقی صفات را فروع آنها برمی شمرد. این 10 اصل عبارتند از علم، حیا، حلم، سخاوت، تقوا، شجاعت، عدل، صبر، صدق و یقین. میر سید علی به 2 صورت بین اخلاق و سیاست پیوند می‌زند. اول آنکه یکی از غایات سیاست را آن می‌داند که حیوان صفتی در میان خاص و عام رواج نیابد و در واقع همدانی حاکم را پاسبان اخلاق می داند. دوم آنکه اخلاق یکی از مبانی مشروعیت است و حاکم فارغ از اخلاق مشروع نیست و بدین جهت سراسر کتاب ذخیره الملوک پر از نصایح و مواعظ اخلاقی به حاکم است. همدانی معتقد است برای رسیدن به خداوند راهی نزدیکتر از خدمت رسانی به خلق وجود ندارد و میگوید ما از این راه مقصود یافته ایم و عزیزان را همیشه وصیت و توصیف میکنیم که خدمت به عیال الله را شعار خود سازند. میر سید علی به پادشاه توصیه میکند که شب زنده دار بودن و ورد خواندن و زهد ورزیدن کار درویشان است و پادشاه باید به جای این امور به انجام واجبات اکتفا کند و در عوض به کمک حاجتمندان بشتابد و داد مظلومان را بستاند. چه این که اگر کسی یک دلشکسته را دریابد و یا یک درمانده را مأمور سازد، بهتر از آن است که در همه عمر خود بیدار باشد و نوافل به جای آورد. همدانی معتقد است حب دنیا سرمنشه همه گناهان است و اگر حاکم حب دنیا را به دل راه ندهد میتواند مقامی بسیار ارجمند داشته باشد. هرچند در ظاهر تاجی بر سر و قبایی در بر داشته باشد. سیرالطالبین یکی از آثار عرفانی میر سید علی همدانی است که در آداب سلوک و بیان حقایق عرفانی به منظور هدایت جویندگان راه حقیقت تألیف شده است. شیوه نگارش این رساله همانند ذخیرة الملوک است. مؤلف مطالب عرفانی را مثل ذخیره با خطاب ای عزیز بیان کرده و در توضیح آنها به آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی و سخنان مشایخ صوفیه استناد کرده است. بخش‌های مختلف این رساله شامل مطالب متنوع و بدیع درباره سلوک و طریقت و حقیقت است. با مطالعه این اثر هر خواننده‌ای مؤلف را یکی از صوفیان تمام عیار تصور می‌کند که از مرز معتقدات و اندیشه علمای متعصب اسلامی پا فراتر نهاده است. یکی دیگر از آثار عرفانی و کوتاه میر سید علی همدانی رساله 10 قاعده است. این رساله بسیار کوتاه درباره راه‌های وصول طالبان حق به جناب بارگاه احدیت نگاشته شده است. او در این رساله طالبان حق را به 3 گروه تقسیم کرده و راه هر یک از این 3 را بیان کرده است. راه ارباب معاملات که شامل عابدان و زاهدان می شود. راه اصحاب مجاهدات که اهل طریقت هستند و تزکیه نفس و تصفیه دل و تبدیل اخلاق را هدف خود قرار داده اند. و گروه سوم راه اهل حقیقت است. محوریت این اثر بر راه گروه سوم یعنی اهل حقیقت گذاشته شده و قواعد 10 گانه این گروه را بیان کرده است. هدف اصلی نگارش این رساله توضیح و توجیه عارفانه این قواعد 10 گانه است که عبارتند از توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجه، صبر، مراقبه و رضا. به اعتقاد سعید نفیسی این رساله ترجمه اصول العشره یا قواعد عشره نجم الدین کبرا است، ولی در متن رساله به ترجمه بودن آن اشاره نشده است و ظاهراً مؤلف قسمت‌هایی از اصول العشره و احیاناً تمام مطالب آن را با تصرف یا عیناً در این رساله ترجمه کرده و مطالبی نیز از خود بر آنها افزوده است. و بالاخره آخرین اثری که از مجموعه آثار میر سید علی همدانی در این برنامه معرفی می‌کنیم، رساله درویشیه نام دارد. این رساله کوتاه اما بسیار غنی درباره لزوم سرسپردن به پیر و پیروی کامل از دستورات او و همچنین شرایط کسی است که بر مسند ارشاد می‌نشیند و راهنمایی رهروان طریقت را به عهده می‌گیرد. میر سید علی همدانی بر این باور است که هر آیه و حدیث و ذکر و طاعتی حاوی اسراری خاص و درمان مرد خاص است که تنها انبیا و اولیا از این اسرار و کاربرد اطلاع دارند و اگر نابجا به کار روند در بسیاری موارد مشکلات بسیار به همراه دارند. به باور او همچنان که بیماری‌های جسمی گوناگونی وجود دارد و شیوه معالجه هر یک از آنها متفاوت است و در مورد هر کس داروی خاصی تجویز می‌شود، بیماری‌های معنوی نیز این گونه است. برای رفع هر یک از عوارض معنوی سالکان، دوای خاص روحانی از انواع طاعات و عبادات و اذکار وجود دارد که جز حکمای دین که انبیا و اولیا و مشایخ طریقت و علمای دین هستند، کس دیگری از حقیقت و کارکرد آنها خبر ندارد. سید علی همدانی در عین وابستگی کامل به آیین طریقت، اجرای احکام و آداب شریعت را برای سالکان و مشایخ ضروری می‌داند و تجاوز از حدود شرع را روا نمی‌داند. سبک نگارش این رساله با ذخیرت الملوک یکسان است و مطالبی از آن کتاب در این رساله تکرار شده است. نسخه ای از این کتاب چاپ شده و در کتابخانه‌ها موجود است. دوستان و یاران همراه، من علیرضا جعفرانی گوینده این برنامه به اتفاق سایر همکاران شما را به ایزد منان می سپارم. تا روز دیگر و برنامه دیگر، ایام بخوام.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
توافق تاجیکستان و ازبکستان برای کاهش قیمت بلیت قطار. گشایش مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو. امضای یادداشت تفاهم بین اتحادیه‌های کارگری تاجیکستان و روسیه. و اثرگیری حرکت قطارها در مسیر خوجند والگاگراد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. توافق تاجیکستان و ازبکستان برای کاهش قیمت بلیت قطار. طبق توافق سازمان‌های راه آهن تاجیکستان و ازبکستان، قیمت بلیت قطار بین دو کشور کاهش می‌یابد. با گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس توافق بین سازمان راه آهن تاجیکستان و تعمیر یولداری ازبکستان، مقرر شد از 6 سپتامبر 20% تخفیف اضافی در نرخنامه بلیت قطار مسافربری بین المللی در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه ایراد شود. تاجیکستان و ازبکستان دو جمهوری در آسیای مرکزی هستند که علاوه بر استفاده از قطار، از طریق افتابوز نیز با یکدیگر در ارتباط هستند. گشایش مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو. نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو با هدف آسانسازی تجارت و حمایت از صنعتگران و تاجران ایرانی و روسی در مسکو راه اندازی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
گام بلند ایران و روسیه برای توسعه تجارت و بازرگانی با راه اندازی مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو.
اتاق تعاون به عنوان نماینده که از بخش‌های اقتصادی کشور تلاش می‌کنه که در راستای اهداف دولت که توسعه روابط با کشور روسیه هست، بتونه قدم‌های موثری رو از طریق این مرکز برداره.
با راه اندازی این مرکز، همه نیازمندی‌های صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در زمینه عقد قراردادها، تهیه مدارک و پشتیبانی حقوقی برطرف می‌شود.
کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه، و سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این مراسم از ضرورت تنوع بخشی به سبد صادرات محصولات ایرانی به روسیه گفتند.
ما باید سبد صادراتمون رو متنوع کنیم. من فکر می‌کنم ایجاد مرکز تجاری میتونه خیلی مؤثر باشه برای اینکه یک محل امنی باشه برای اینکه تجار بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن.
فراکسیونی داریم تحت عنوان فراکسیون تعاون در مجلس. ما آمادگی کامل داریم و داشتیم و الان هم قوانین مورد نیاز رو برای تفاهم نامه‌های مختلف اقتصادی تجاری با کشور روسیه بستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم به عزم جدی دو کشور برای افزایش سطح مناسبات اقتصادی اشاره کرد.
ارتباطات خوبی برقرار شده، نمایشگاه متعددی داره برگزار میشه، ارتباط پلتفرم ها رو ما داریم، پیگیری برای ایجاد سازوکارهای مالی و بانکی رو داریم، مسائل بیمه رو داریم، لوجستیک و انواع اقسام فرآیندها. خب این قطعا نیازمند یک پایگاه و یک محوریته که به اینها نظم بده.
ایجاد این مراکز میتونه مشاورهای خیلی خوبی به تجار ایرانی بده.
شرایط ما با روسیه به شکلی است که سیرساختای ما تقریبا داره آماده و کامل میشه.
شرط کافی مراکز دائمیه که بعد از اینکه تجار تو سه روز نمایشگاه میان به یه جایی مراجعه بکنن به عنوان مرکز تجاری.
با راه اندازی مرکز تجاری ایران در مسکو حالا زمینه تسریع در انعقاد قراردادهای جدید و اجرایی شدن تفاهم نامه های قبلی فراهم شده است. توسعه روابط تجاری و دستیابی به چشمانداز مبادلات 8 میلیارد دلاری بین دو کشور تا دو سال آینده الزاماتی داره که یکی از مهمترین اونها راه اندازی این مرکز تجاری. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. اتحادیه‌های کارگری مستقل تاجیکستان و روسیه یادداشت تفاهمی همکاری امضا کردند. ملک شاه نعمت‌زاده و میخائیل شیماکوف رؤسای فدراسیون‌های اتحادیه کارگری مستقل تاجیکستان و روسیه در حاشیه نهمین کنگرس فدراسیون اتحادیه کارگری در شهر مسکو و منظور فراهم کردن زمینه تعامل و همکاری یادداشت تفاهم امضا کردند. در این سند ترکیب از اقدامات مشترک از جمله تبادل تجربه در زمینه حمایت از حقوق و منافع اجتماعی و اقتصادی کارگران، توسعه اشکال و روش‌های مشارکت اجتماعی و کنترل عمومی مبارزه با بیکاری، تضمین اشتغال و تنظیم مسائل اجتماعی مربوط به آن و ارتقای سطح تخصصی کارمندان اتحادیه کارگری با چشم می‌خورد. دو طرف همچنین در مورد تبادل هیئت‌ها و برگزاری برنامه‌های مشترک به توافق رسیدند. نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی باکو با حضور ایران. در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات از 26 کشور گرد هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید متخصصان قرار دهند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
معاون وزیر دفاع کشورمان و هیئت همراه با هدف حضور در نمایشگاه بین‌المللی دفاع آیدکس وارد باکو شد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توجه به دعوت رسمی دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دفاعی باکو شرکت کرده و در این نمایشگاه ما محصولاتی رو در حوزه‌های رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی و تعدادی از سامانه‌های جدیدمون که در حوزه‌های الکترومغناطیس، الکترونیک، مخابرات و رادیو هست و همچنین هوش مصنوعی رو انشالله ارائه خواهیم داد. با توجه به مرزهای مشترک زمینی و دریایی که ما با کشور محترم جمهوری آذربایجان داریم و موقعیت ممتاز این کشور در ناحیه قفقاز جنوبی و در راستای دیپلماسی دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برنامه‌هایی رو برای توسعه روابط نظامی رو با این کشور برنامه‌ریزی کردیم و در خلال این نمایشگاه انشالله ما ملاقات‌هایی با مقامات نظامی جمهوری آذربایجان خواهیم داشت.
دیدارهای دو جانبه و برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان صنایع دفاعی کشورهای حاضر در این نمایشگاه از برنامه‌های سفر سه روزه معاون وزیر دفاع کشورمان اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس صنعت مصر در ملاقات زرابدین قاسمی با عبدالوهاب عبدالرزاق راه های گسترش همکاری های چند جانبه بین دو کشور به ویژه ایجاد و گسترش روابط مفید بین پارلمانی بحث و بررسی شد. پیش از این نیز 10 مارس سال 2022 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر خود به مصر با عبدالوهاب عبدالرزاق رئیس صنعت مصر دیدار کرده بود. تعیین رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان. رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان تعیین شد. رایموندوس کارابلیس استوارنامه خود را به مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. در این دیدار طرفین در خصوص روابط دو جانبه تاجیکستان و اتحاد اروپا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن تبریک به رایموندوس کارابلیس در این سمت برای وی در انجام ماموریت دیپلماتیک در تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد. پیش از این مرلین جزافسون رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بود. افزایش بحران انرژی در اروپا. تحلیلگران بازار انرژی پیش بینی میکنند بحران کمبود گاز و برق در اروپا دست کم تا ماهای آینده مهار شدنی نیست. گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
در شرایط ناپایدار بازار انرژی، فرانسه وعده تامین گاز بیشتر به آلمان داده در قبال گرفتن برق و آلمانی ها خود به سمت نیروگاه های هسته ایشان بازگشتند.
دو نیروگاه واقع در جنوب آلمان رو به حالت رزرو نگه می داریم تا از اونها دوباره بهره برداری کنیم.
صدور گاز روسیه به اروپا نموداری رو به صفر را نشان می‌دهد. کرملین شرط گذاشته که صدور گاز بیشتر در قبال برداشتن تحریم هاست. احزاب سیاسی چپ و راستگراها از پاییز داغ در آلمان خبر دادند. مردم به شرایط اقتصادی و تبعات ناشی از تحریم‌های ضد روسی معترضند.
ما جنگ نداریم.
جنگ مال دیگرانه. ولی پولشو ما داریم میدیم.
بحران انرژی باعث شده کارخانه هایی از زیرمجموعه بزرگترین شرکت فولادی اروپا در شهرهای برمن و هامبورگ آلمان تعطیل شوند. برق در اروپا از جمله آلمان با افزایش 700% نسبت به سال گذشته همراه شده. در صورت کاهش عرضه برق، کسب و کارها در اروپا در نظر دارند فعالیت خودشان را به صورت موقت در زمستان متوقف کنند و تحلیلگران بازار انرژی پیش بینی می کنند که بحران کمبود گاز و برق در اروپا دست کم تا ماه‌های آینده مهار شدنی نیست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. از سرگیری حرکت قطارها در مسیر خوجند والگاگراد. حرکت قطارهای مسافربری خوجند والگاگراد پس از 2 سال توقف 7 سپتامبر از سر گرفته می شود. واحد دولتی راه آهن تاجیکستان گزارش داد اولین قطار در مسیر خوجند والگاگراد متشکل از 10 وگان بعد از ظهر چهارشنبه 7 سپتامبر ساعت 13 به وقت محلی حرکت می کند. 614 مسافر با این قطار به والگاگراد سفر خواهند کرد. قطار مسیر خوجند والگاگراد هفته یک بار در روزهای چهارشنبه حرکت میکند. قیمت بلیت از 1200 تا 1300 سومانی تعیین شده است. این سومین مسیر قطار مسافربری از تاجیکستان به روسیه است. 16 آگوست حرکت قطارها از کولاب و 27 آگوست از دوشنبه به مقصد روسیه پس از وقفه 2 ساله از سر گرفته شد. رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع تاجیکستان و ترکیه تفاهمنامه همکاری امضا کردند. تفاهمنامه همکاری بین اتاقهای بازرگانی و صنایع منطقه ختلان تاجیکستان و شهر قونیه ترکیه و همچنین منطقه آزاد اقتصادی دنغره و پارک فنی بیلشیم وادیسی امضا شد. همچنین در منطقه آزاد اقتصادی دنغره با حضور نمایندگان شرکت‌های تاجیکستانی و ترکیه‌ای رهبری کمیته سرمایه‌گذاری منطقه ختلان، مجمع تجار دو کشور و نشست‌های تجاری برگزار شد. هیئت کاری شهر قونیه برای یافتن راه‌ها و راهکارهای جدید برای تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی با تاجیکستان سفر کرده است. بحران آب در 93 استانی فرانسه. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 استانی این کشور در وضعیت هشدار حد اکثری و بحران قرار گرفتند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خشکسالی تاریخی در فرانسه با گرم شدن دوباره هوا وسعت و ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فرانسه که در سالهای گذشته نسبت به سایر کشورهای اروپایی از میانگین بارش بیشتری برخوردار بوده، به علت تغییرات آب و هوایی حالا در صدر کشورهای خشک قاره سبز قرار گرفته. این موضوع باعث شده تا میزان آب اغلب رودخانه‌ها بسیار کاهش یافته و حتی تعدادی از آنها کاملا خشک شود. اینجا بستر رودخانه نیوق در مرکز فرانسه هستش، رودخانه عظیمی که از سراسر فرانسه عبور میکنه و همونطور که مشاهده میکنی تنها آبراه کوچکی از این رودخانه عظیم باقی مانده. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 استان این کشور در وضعیت هشدار حداکثری و بحران قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند خشکسالی طولانی مدت در فرانسه باعث افزایش تنش‌ها شده و در نهایت به جنگ آب در فرانسه دامن خواهد زد.
ما در وضعیت بسیار استثنایی قرار گرفته ایم. دولت بایستی هرچه سریع‌تر درباره خشکسالی و کمبود آب برنامه‌های ضربتی را به اجرا درآورد.
خشکسالی بی سابقه، پایین آمدن نگران کننده سطح آب رودخانه ها و کاهش شدید میزان آب سفره های زیرزمینی چالش های بسیار جدی به ویژه در بخش های کشاورزی و دامداری به وجود آورده است. بر اساس دستورالعمل شهرداری ها، آبیاری باغچه ها، آب پاشی اماکن عمومی، کارواش و استفاده از استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع و متخلفین با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد. به گفته سازمان هواشناسی فرانسه، میزان بارش باران در ماه میلادی گذشته 84% نسبت به حد متوسط کمتر بوده که
این وضعیت از سال 1950 تا کنون در فرانسه سابقه نداشته. کاسب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
گذرگاه مرزی جرتپه در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند در مرز ازبکستان و تاجیکستان تا 16 سپتامبر بسته است. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و آبادانی محوطه باعث تعطیلی موقت این گذرگاه شده است. این محدودیت برای کارمندان خدمات دیپلماتیک، سازمان‌های بین‌المللی و اعضای هیئت‌ها، کارمندان سازمان‌های خارجی فعال در چارچوب اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، رانندگان حمل و نقل بین‌المللی، شهروندان ازبکستان و تاجیکستان عازم کشور خود، شهروندان کشورهای سوم عازم تاجیکستان اعمال نمی‌شود. برگزاری دوره آموزش زبان روسی در ولگاگرادی روسیه. دوره آموزشی زبان روسی برای فرزندان مهاجران در ولگاگرادی روسیه برگزار می شود. دانش آموزان صنف‌های آموزشی زبان روسی فرزندان شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند. یلینا یلیزاروا، معاون مدیر مکتب، گفت بعضی از والدین آنها نیز زبان روسی بلد نیستند، بنابراین ما مجبور شدیم به آنها کمک کنیم. برخی از آنها با مترجم آمدند. وی خاطر نشان کرد همه والدین علاقه زیاده به آموزش فرزندان خود به زبان روسی دارند. 98% از مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه کار و فعالیت میکنند. همینک به چند خبری ورزشی توجه کنید. کیروش سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران. مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران از انتخاب کارلوس کیروش به عنوان سرمربی این تیم خبر داد. با گزارش ایرنا محمدی جماعت، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، در توییت نوشت فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه و بالا رفتن به جام جهانی قدردان دراگون اسکوچیچ خواهد بود، اما با تصمیم هیئت رئیسه کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید انتخاب شد. کارلوس کیروش پرتغالی که جایگزین دراگون اسکوچیچ خرواتی شد، در سال‌های 2018 و 2014 نیز مبخشی در سال‌های 2014 و 2018 نیز سرمربی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی بود. با انتخاب مهدی تاج بر ریاست فوتبال ایران با رأی اعضای مجمع انتخاباتی فوتبال، دراگون اسکوچیش سرمربی که تیم ملی ایران با او به جام جهانی 2022 راه یافته بود برکنار و مطابق وعده انتخاباتی رئیس فدراسیون فوتبال ایران کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید برگزیده شد. به این ترتیب کیروش برای سومین جام جهانی پایاپای روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی می نشیند. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. همینک توجه شما را به تفسیر سیاسی در تهیه همکارم آقای برهانی جلب میکنیم.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان افغانستان تأکید کرد این دولت به امنیت سفارت روسیه در کابل توجه ویژه خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بر اثر انفجار تروریستی اخیر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل دست کم 20 نفر از جمله دو کارمند سفارت روسیه در افغانستان کشته شدند. این حمله در ادامه حمله های اخیر تروریستی در افغانستان صورت گرفت، با این تفاوت که هدف و محیط جغرافیایی حمله متفاوت از حمله های گذشته بوده است، زیرا گروه های تروریستی در افغانستان عمدتاً بازارها و مکانهای مقدس مانند مسجدها را مورد حملات خونین خود قرار می دهند که آخرین مورد آن حمله به مسجد در هرات بود. با توجه به ماهیت حمله اخیر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل که با ماهیت حملات گذشته گروه تروریستی داعش که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است متفاوت می باشد، می توان گفت افغانستان در حال ورود به چرخه جدید از خشونت های خونین است. این بدان معناست که دیگر هیچ کجای افغانستان امنیت نخواهد داشت و این برخلاف ادعاهای پی در پی طالبان برای تأمین امنیت است. با توجه به ناتوانی طالبان در تأمین امنیت مردم افغانستان که بارها نیز بر آن تاکید کرده است، مشکل میتوان تصور کرد که طالبان در موارد مانند احتمالی بتواند موفق عمل کند. مایکل کاگمن کارشناس مسائل بین المللی در این باره میگوید داعش به دنبال آن است که خود را رقیب طالبان نه تنها در افغانستان بلکه منطقه نشان دهد. به همین دلیل مسئولیت حملات این گروه تروریستی به نام‌های کلان منطقه‌ای و جهانی بر عهده گرفته می‌شود تا این گروه به مانند گروه قوی و شکست ناپذیر در برابر طالبان جلوه نماید. از دیدگاه ناظران سیاسی انفجارهای پی در پی در منطقه‌های مختلف افغانستان با موقعیت‌های مختلف جغرافیایی بیانگر تشدید رقابت‌های اطلاعاتی و فعالیت گروه‌های تروریستی در آن کشور است. از دیر باز و به خصوص از دهه 70 میلادی که افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروی اشغال شد، این کشور با رقابت‌های اطلاعاتی کشورهای دشمن روبرو بوده است و گاه رقیبان از گروه‌های نیابتی نیز برای ضربه زدن به منافع یکدیگر استفاده کرده‌اند. اگرچه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله در نزدیکی سفارت روسیه را بر عهده گرفته است، اما در همان حال میتواند کار رقیبان باشد که خواهان فعال شدن روسیه در افغانستان نیستند. در صورت درست بودن این ادعا، این احتمال که حمله در نزدیکی سفارت روسیه در انتقام از حضور این کشور در سوریه صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست. روی سفت کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید شکست گروه تروریستی داعش در سوریه آن را به فکر انتقام انداخته است. علاوه بر این داعش که ادعای خلافتگرایی دارد میکوشد آرزوی خود را در افغانستان عملی کند. به همین دلیل با تمام قدرت میکوشد در برابر طالبان قد علم کند. از این رو طالبان نباید این گونه انفجارها را دست کم بگیرد. در هر حال تشدید حملات تروریستی در افغانستان زنگ خطر جدی برای تقویت تروریسم در این کشور است که هر روز از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. حمله به سفارت روسیه از آن جهت برای طالبان می‌تواند نگران کننده و در همان حال دردسرساز باشد که ادامه آنها طالبان را با محافل بین المللی درگیر می‌کند. در این صورت نه تنها کشورها تمایل و اطمینان برای بازگشایی و یا ادامه حفظ سفارتخانه‌هایشان
در کابل نخواهند داشت، بلکه می تواند طالبان را به عنوان حاکمیت ضعیف در محافل منطقه‌ای و بین المللی نشان دهد که بیش از پیش از شناسایی آن به عنوان حاکمیت مستقل و توانمند پیشگیری نماید. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. توافق تاجیکستان و ازبکستان برای کاهش قیمت بلیط قطار. کشایش مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو. امضای یادداشت تفاهم بین اتحادیه کارگری تاجیکستان و روسیه و اثرگیری حرکت قطارها در مسیر خوجند ولگاگراد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب دگاشا آمده ای؟ آمدی روشنی آغاز کنی، بر رخم پنجره ای باز کنی. بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروار زمانی گشته پیرامن گل، تا به کنان برساند عطر پیرامن گل. چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانانه بود، نه به دل بیم
song.